بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. مسئله ای را مرحوم شیخ مطرح فرمودند: لوبا امن له نصف دار نصف دار، کسی که مالک نصف مشاع از ملکی است که دار و خانه به عنوان مثال مطرح شده، کسی که مالک نصف مشاع از ملکی است، اگر نصف مشاع از اون ملک را بفروشد، آیا این یهمل بر همون نصف مشاع خودش تا معامله به صورت قطعی واقع بشود در مورد نصف متعلق به خودش، یا نه یقع المعامله در نصف مشاع از مال مشاعی که حتی از نظر وصف ملکیت نسبت به این دو نفر هم مشاع و نتیجتاً نیمی از خودش و نیمی از رفیقش رو فروخته، به نسب به خودش معامله نافذ و کامل، به نسب به رفیقش یقع و معامله فضولن، کدامی که از این دو؟ البته یه وقتیست که قصدش روشنه، العقود تابعتون للقصود، قصدش معلومه که مال خودش رو فروخته، یا مال مشترک بین خودش و رفیقش را، یا اصلا مال رفیقش رو خواسته بفروشه نه مال خودش را. در مواردی که قصد روشن باشه و گفته شده باشه و در عبارت آمده باشه که لا بحث و لا اشکال، هر سه فرضش ممکنه، البته هر کدام یترتب برش آثار خودش. اونجا اگر مال خودش رو قصد کرده نافذ کامل، اگر مال رفیقش رو قصد کرده فضولی، اگر نیمی از خودش و نیمی از رفیقش به نسبت به خودش نافذ به نسبت به رفیقش فضولی، خریدارم حق تبعض صفقه داره و الی سایر احکامی که گفته شد. و انما الاشکال در جایی که نه، در اون حالتی که صیغه بیع واقع می کرده میگه من فکر کردم نصف دار، دیگه صحبت این حرفا نصف مربوطه به خودم یا نصف عمه از خودم و رفیقم، اینا رو فکرش هم نکردم یا نمیدونیم، عبارت اینو گفت، بیش از اینم از عبارت معلوم نیست. اینجا چی کار بکنیم؟ حمل کنیم بر کدام میکرد این اقسام؟ مرحوم شیخ نسبت به مشهور دادن که گفتن فیه احتمالان، در اینجاها مشهور دو احتمال مطرح کردن و به صورت تردد ازش عبور کردن. احتمالان مبنیان، یک طرف احتمال این که کسی که میگه نصف، نصف یعنی نصف مشاع، یعنی هر ذره ای رو که دست بذاری نصف از اون، هر اندازه ای که کوچکتر از اون نباشه نصف از اون، مشاع یعنی پخش، نصفی که در تمام این مال این نیمه پخشه، یه طرفش جمع نشده. یکی از جهات پخشی در مالم اینه که این مال یه مقدارش مربوطه به منه، یه مقدارش مربوطه به رفیقمه. وقتی میگم نصف یعنی از این نظرم پخش، نصف مشاع، پخش در مال من و مال رفیقم، بنابراین از این نظرم حکم به اشاعه میشه. ظاهرش این است که نصفی که فروخته نصف کل مال را، یعنی از حق خودم نصف و از حق رفیقم هم نصف. این یه طرف قضیه. در مقابل این احتمال و این ظهور، دو تا ظهور دیگرم بود. یکی ظهور تصرف، من دارم با فروش تصرف میکنم، چیزی رو منتقل به دیگری میکنم. یکی از تصرفات بیع، انتقال، تملیک، دارم تصرف در مال میکنم، مالی رو که حق دارم تصرف کنم مال خودمه نه مال دیگری. پس ظاهر نصف این است که در اینجا در مقام تصرف جاهای دیگه بر فرض اینو نگیم، در این مورد تصرف وقتی میگم نصفشو فروختم، یعنی اونی که مربوطه به خودمه، اون نصفی که مربوطه به خودمه دارم تصرف میکنم. این یک ظهور. ظهور دیگر در کنار همین ظهور و مؤید این است که بعت و که یعنی ملک تو که، منی که دارم میگم بعت و که، انشاء و تملیک میکنم، لا به الا فی ملک، چیزی رو که مالک نیستم که نمیتونم انشاء بکنم، قصد انشاء از من متمشی نمیشه. اگر بخوام مال دیگری رو بفروشم یا باید قصد کنم بعت و که عن الغیر، خودم رو به جای او قرار بدم، یا باید قصد کنم که اون مال مال من ولو به قصد عدوانی، تا بتونم بگم بعت و که، ولا بعت هم نمیاد اصلا. اون وقت در اینجا که گفتم بعت و که، آیا چنین قصدایی کردم؟ آیا چنین اعتباراتی کردم؟ نه، این اعتبارات معونه زائده است. ظاهر اینه که من چنین اعتباراتی نکردم، به این فکرا نبودم. پس اونی که بود، اون اصل اساس بیع رو انجام دادم نسبت به نصف مال، بدون اینکه یه همچین حرفایی رو پاش بکشم تو کار، معناش اینه مال خودم رو فروختم. این دوتا ظهور میگه مال خودت رو فروختی، نه مال دیگری را. پس یک ظهور اون طرف، ظهور نصف الحصة المشاعة حتی بین الحقین، ظهور در طرف مقابلش، ظهور و تصرف در مال خودش، ظهور و تملیک و انشاء در مال خودش. این دو طرف رفقه ها در اینجا مطرح کردن و بر اساس این دو مطلب گفتن وجهان. خوب دقت کنید سیر بحثو. شیخ علیه الرحمه بعد از اینکه در این ضمن یک فرعی هم بهش اضافه کرد که لوکان معزونن او وکیلن، در مورد اون نصف دیگر آیا باز هم همین وجهان میاد یا دیگه اونجا این وجهان نیست، او رو دیگه بحثش نمی کنیم، آمد مسئله رو وارد تحقیقش شد که آیا این دو طرف جریانی که آقایون گفتند مسلم است و قطعیست، هر دو طرفش مثلا روشنه که واقعا توش بمونیم و بگیم وجهان، یا نه قابل تشکیکه. اول فرمود الا ان یمنع ظهور نصف فی النصف المشاع بین الحقه، ظهور کلمه نصف درست یعنی نصف مشاع، نصف ولی نصف از مال، مال هرچه هست هر جاش دست بذاری نصفش، اما این نصف حتی از نظر وصف تعلقی ملکیت من و رفیقم به این مال، از نظر این وصف هم نصف، این دیگه ظهوری نداره. وقتی میگم نصف کتاب یعنی هر ورقش رو که دست بذاری، هر خطش رو که دست بذاری نصفش، اما از نظر اینکه این کتاب نیمیش از منه و نیمیش از زید، از این نظر هم نصف، این کلمه نیست در این باره ظهوری نداره. ولذا همین اندازه که نصف کتاب باشه، کلمه نصف رو اشباع میکنه، پر میکنه، منم که نصف کتاب مالکم، پس ظهور نصف میسازه با همونی که خودم مالکم، بیش از اون چیزی نمیخواد بگه. معید این مطلب فرعی رو مطرح کردند در باب طلاق، کسی که زنی گرفت برای زنش مهریه ای قرار داد، ملک خاصی را، عین معینی را، بعد زن نصف اون ملک رو بهش هبه کرد و برگردون به شوهر، ماند در ملک زوجه نصف دیگر به نحو مشاع، بعد طلاق واقع شد، طلاق قبل دخول، میبایستی زن نصف از مهر را به مرد برگرداند، طبق آیه قرآن. آیه قرآن میگه فنصف ما فرضتم، نصف اونی که دادید و فرض کردید و قرار داد بستید برگردد. این نصف ما فرضتم به کجا میچسبه؟ فقها ها مستقیمن این کلمه نصف ما فرضتم رو بردن منطبقش کردن با نصف باقی مانده در ملک زوجه، در حالتی که اگر نصف ما فرضتم بگید ظهور و نصف فی المشاع، اونم مشاع در تمام جهات ملک، حتی در حیث مالکیتش الان این خانه ای که مورد مهر بوده نصفش در ملک زوجه است، نصفش در ملک منه. فنصف و مافرستم وقتی میخواد بهش بچسبه رو این بیان شما باید بچسبه به نصف از نصفه من، نصف از نصفه زوجه، نه به تمام نصفه زوجه. در حالی که فقها آمدن نگفتن تمام اون نصفه زوجه یک سره به عنوان نصف و مافرستم برمیگرده. خب این همون کلمه نصفه دیگه، ظهور نصف. اگر ظهور نصف در حصه مشاعه حتی بین الحقین و المالکین بود، میبایستی در اینجا هم این فنصف و مافرستم بچسبه به نصف از مال او و نصف از اون قسمتی که من بخشیده، در حالی که اینو فقها نگفت. الا اینکه کسی بیاد اینطور بگه، توجیه کنه این قسمت آخر که بعضیا توجیه کردن که چرا آقا، اتفاقا مثلا اشکالی نداره بگیم فقها اینجا هم همینطور گفتن، این نصف ما فرستم را بردن چسبوندن به نصفه بین دو حقین، نصفه از نصف من و نصفه از نصف خودش، چیزی که از نصفه از نصف خودش رو تحویل میده، نصفه از نصف من را چون به من قبلا بخشیده نمیتونه دو مرتبه به عنوان بازگشت طلاق بده، تلف شده محسوب میشه، ناچار مثلش رو بپردازه یا قیمتش رو بپردازه. و در جایی که مثل داشته باشه مثل تقدم داره، اینجا مثل داره، زوجه اون نصفه دیگر از نصف خودش رو نه به عنوان فنصف و مافرستم، به عنوان بدل اون نصفهی که تو سهم من داره میپردازه. پس اینجا هم کلمه فنصف و مافرستم رو منطبقش میکنیم با نیمی از نیمه من و نیمی از نیمه او. ولی اگر عملا فقها گفتن همه نیمه خودش رو بده، یعنی یک ربع از نیمه خودش رو که عیناً حق منه، یک ربع از نیمه خودش رو به عنوان جبران حق من که قبلا تلف شده، ولو تلف شدنش به این بود که حالا به خودم بخشیده، فرض کن به دیگری بخشیده باشه، اینجور توجیه کنیم بگیم حرف فقها اینطوره. شیخ میگه این خلاف ظاهر عبارات چونه؟ چون فقها تعلیل عباراتشون اینطوره، وقتی میگن آقا فنصف ما فرستون چه کار کنه زوجه، میگن همه نصفه ای که داره بده، میگن چرا همه نصفه رو بداره؟ برای اینکه نصف ما فرستون براش واجبه، به قدر نصف ما فرستون هم داره، میگن نصف ما فرستون رو هم مالکه، اون اندازه که براش واجبه مالکه، اونی که باید پس بده مالکه. نمیگن اونی که باید پس بده نصفشو مالکه، نصفشم بدل از مالک اونی که تلف شده بپردازه. توجیهشون به اینه که خودش رو مالکه. اینا مطالبی بود که در روزای قبل عرض کردیم، یه مقدار تکرار کردیم، ما خلافاً لرسم بحث‌های دیگرمون اینجا خوردریز شیخ خیلی داره. یه جمله این وسطه یه دو دقیقه بتون عرض بکنم، حالا ولو در کنارش، در مکاسب واقعش نه، در مکاسب کفایه‌ای که ما بحث میکنیم، حالا روی هر جهتی از یا روی تکراری گفتیم یا روی سوابق اینا، خیلی نیاز مطالعه نداریم. ما معمولا کفایه رو مثلا 5 دقیقه که مطالعه کنیم 4 صفحه کفایه رو میتونیم بگیم. شاید اصلا کفایه برای مطالعه نخواسته باشی، بیشترم مرتبم بگم 10 تا درسش و 20 تا درسش و پشت سر هم میتونم همینطور پیش برم. در مکاسب چون خورد ریز داره، معمولا 10 دقیقه 12 دقیقه یه ربع یه صفحه مکاسب رو میشه مطالعه کرد به اندازه‌ای که بشه گفت. ولی در اینجا از بس خورد ریز داره و تطبیق این خورد ریزا شاید نیم ساعت سه ربع ما رو روی این صفحات شیخ معطل کرد. لذا اگر یه خورده تکرار میکنم بی جهت نیست که خورد ریز زیاد داره، مسائل جالبی رو هم شیخ در اینجاها مطرح میکنه. چی اشکال به کجاست؟ از سکوت من شما استفاده کردی. بله حالا صبر کن. شیخ میفرماد باز یه مطلب دیگه ای هم داریم که منافات دارد با اون چی که فقها در اینجا گفتن. منافاتی با چی داره؟ این و یظهر المنافات ایزن خودش یه مقدار در عبارت شیخ اقتشاش داره. در این قسمت قبل که الان بحث طلاق رو مطرح کردیم، گفتیم منافات با حرف اینجاشون داره، اینجا نصف را میزنن به حصه مشاعه بین الحقین، اینجا نه در باب دست طلاق زدن به حصه مشاعه در ملک نه بین الحقین، این منافات داره. منافات دومی که مطرح میکنن در این قسمت نیست، میاد در عکس مسئله، در جانب دیگر مسئله. مسئله این است که اینجا گفتیم تصرف، مقام تصرف ظهور در این دارد که در مال خودش تصرف میکنه، در حصه خودش تصرف میکنه، نصف خودش رو در بیع میکنه. ظهور و مقام تصرف، مقام تملیک در این که داره حصه خودش رو تصرف میکنه. این رو اینجا در جانب دیگر مسئله فرض کرد. یه مسئله دیگری دارن فقها در جای دیگر در باب صلح. مسئله اینه، اگر چنانچه خانه‌ای در دست من توش نشستم ساکنم، دو نفر آمدن رفتن دادگاه شکایت کردن که آقا این خانه رو ملک ماست، ما دوتا شریکی مالک این خانه هستیم، این آقایی که توش نشسته قصبی نشسته، عدوانی نشسته، بی خود تصرف کرده، مال ما رو گرفته برده، همسال. دو نفر با یکدیگر رفتن پلوی قاضی شکایت کردن، ادعا کردن که این خانه مربوطه به ماست. این دو نفری که میرن پلوی قاضی شکایت میکنن، ادعا میکنن که این خانه مال ماست، سه جور ممکنه فرضشون باشه. یه وقت این است که هر کدوم میرن میگن آقا نصف این خانه مال ماست. یکی میره پلوی قاضی میگه آقا خونه پلاک شماره 15 نصفش مال منه، فلان کس توش نشسته قصبی. دیگری هم میره پلوی قاضی میگه نصفش مال منه، فلان کس توش نشسته قصبی. نه این از اون خبر داره، نه او از این خبر داره، یا افراد خبرم دارن کاری بکنم دیگه ندارم. به طور مجزا و غیر مرتبطه با یک دیگر مثلا. یه وقتی هست که نه، این دو نفر با هم دیگه یا حالا با هم رفتن شعبت من، ادعاشون مربوطه با یک دیگره، میگن به قاضی که ما دوتایی تو این خونه شریکیم، این خونه مال ما دو نفره، ما تو این خونه شریکیم. به عبارت دیگر هر کدام به قاضی میگن این خونه مال من و زید شریکیه، زیدم میگه این خونه مال من و عمر شریکیه. ادعا میکنن مالکیت خانه را به شرکت. به شرکتش هم باز دو جوره. یه وقت میگم آقای قاضی این خونه مال بابای ما بوده، باباه مرده، ما هم دو تا برادریم، خونه به دوتایی ما ارث رسیده، پس مال ماست شرکتم، این آقا توش قاصبانه نشسته. سبب شرکت را یک سببی که موجب شرکت است بیان میکنه. یه وقت هست نه، هر دو قائل به شرکت هستن، اما نه به یک سبب موجب شرکت، بلکه میگه این میگه این خونه مال من، اونه این میگه من سهممو از کیه خریدم، اون یکی میگه من سهممو از یکی دیگه خریدم، ولی دو تایی با هم شریکیم توی خونه، خرید من از یک چیز، خرید اون از یک چیز، از هم دیگه جدا، ولی عملا شریک شدیم توی این خونه. سه فرض دعوا در این مسئله میاد. این سه فرض از نظر نتایج دعوا و حکمایی که باید روش بشه خیلی با هم تفاوت میکنه. حالا بیار قضات شهر رو ببین اینجا چجور فکر میکنیم روی این مسائل، باید چی کارش بکنیم، آیا یکسان نتیجه گیری کنیم یا با هم دیگه فرق میکنیم. همین یکسان میگیم آقا شما مدعی هستید شاهدتون رو بیاری تموم بشه، یا اون قسم بخوره خلاص، یا نه مسائل فرق میکنه. حالا کاری به اوناش نداریم. یک فرضش مورد بحثه، اونجایی که این دو نفر هر دو مدعی مالکیت هستن به سبب موجب شرکت، آمدن میگن ما دوتا برادر، این ارث بابامونه به ما رسیده، مال پدر ماست، ارث ماست، این خانه مال ماست. منکر یعنی کسی که تو خانه نشسته میاد میگه نه، اول منکر است و میگه نه این خونه مال خودم است و من شما را اصلا نمیشناسم و دلیلتون کو، شاهدتون کو، ید من دارم و من که چیزی نباید دلیل ارائه بدم، ید است و تصرف در خانه و قضیه خلاص. بعد یه خوردش که گفتگو میشه میگه به این که آقا آقای قاضی، این آقا راست میگه، این زید، این آقا پسر بزرگه، این راست میگه، نصف خونه مال اونه، همین، بیش از اینم چیزی نمیگه. پسر بزرگم برای که دعوا رو خاتمه بده میگه حالا که قبول داری نصفش مال منه، حاضری از من بخری؟ میگه آره، ارزونم بهت میفروشم. بلافاصله مصالحه میکنیم، نصفه ای رو که خودت اقرار میکنی مال منه، مصالحه کردم، صالح تو که ان نصف دار مثلا به 100,000 تومان 50,000 تومان مصالحه کردم. اقرار کرد منکر برای او به نصف، اونم بلافاصله گفت صالح تو که ان نصف دار به 50,000 تومان یا 100,000 تومان. نصف دار رو مصالحه کرد با این آقایی که منکر است تو خونه نشسته. حالا مسئله، آیا این 50,000 تومانی که میگیره، 100,000 تومانی که میگیره، بذاره تو جیب خودشو بره، بگه ما که دعوامون تموم شد و خیالمون راحت شد رفتی، یا نه باید این 50,000 تومان 100,000 تومان پولی که گرفته بره نصفشو بده به اون رفیقش، به اون برادر کوچیکش، بین خودشون تقسیم کنه؟ کدوم یکی از اینا؟ این ها؟ اگر مشابه باشه باید نصفشو بده به او. چرا؟ خیلی خوب، ولی وقتی که میگه صالح تو که، صالح تو که ام نصف دار ینطبق با نصفه خودش، نصفش که مالکه. شما میگید ظهور تصرف در این که نصف خودش، چرا تعیین کنه؟ مگر شما الان در بحث گذشته نمیگید وقتی که با من لهو نصف دار نصف دار، اینم صالحه من لهو نصف دار نصف دار، چرا خارجان نه؟ چرا در مسئله قبل نگفتی؟ نه، فقط کلمه نصف رو گفت و هیچ چیزی هم قصد نکرد. میدونم اون آقایی که من لهو نصف و دار میفروشه، مگر اقرار نداره که نصفش مال کس دیگه؟ خودش قبول داره که نصفش مال کس دیگه؟ در اصل مسئله مورد بحثمون مگه یادتون رفت؟ خوب شد امروز تکرار کردم همشو، که کسی که با من لهو نصف دار نصف دار میگه من نصف دارم نه بیشتر، ولی به تو نصف دار میگید، این نصف دار اول یه طرف ظهور داره در نصف مشا، طرف دیگه فوری برگشتید گفتید نصف ظهور دارد در مقام تصرف در نصف خودش. اینجا هم کسی که مدعی نصف بود، رفیقش هم نیست، قائل به شرکت هستن، همه اینا به جای خود درست، بالاخره با نصف دار باید برگشت و مسئله قبل بکنه کاملا. باید در اینجا هم بگید ظهور تصرف در اینه که در مال خودشه، ظهور تملیک در اینه که در مال خودشه، این نصف به عنوان یک کلی منطبق میشه با اون مصداقی که خودش داره. اینجا هم باید اونجور بگی. در این حال فقها اینجا آمدن یه جور دیگه گفتن، گفتن نه، این پولی که این آقا میگیره بی نصف دار منطبق میشه بر نصف مشاعبه این الحقین، نصفش از خودش واقع میشه، نصفش از رفیقش واقع میشه، باید پولش رو نصفش رو بر خودش برداره، نصف دیگرش بره سراغ رفیقش. اگر این صلح را اجازه داد فخوبه، بده به او پولشو، اگر نداد برگردونه به منکر. این مسئله هم که فقها در اینجا مطرح کردن منافات دارد با اون چه که در ما نحنفی گفته شده، اما در اون قسمت دوم بحث ما نحنفی، قسمتی که بحث قبل نقل شد در قضیه طلاق، با اون ظهور اول منافات داشت، این قسمت دومی که گفته شد در باب صلح با اون دو ظهور دوم و سوم منافات دارد. این رو چجور توجیهش کنیم؟ چجور جمع کنیم بین حرف فقها اینجا و در مسئله من با نسبت دار؟ این است که بعضی آمدن خواستن توجیه بکنن کلام فقها کجاست، گفتگوشون در کجاست، توجیهاتی رو شیخ اشاره میکنه و سرانجام میگه این توجیهات نتیجه جدیدی نمیده. این منافات بین این دو مقام بحث وجود دارد و نظیره فی ظهور المنافات لما هنا، در این که ظاهرش منافیست با اونچه که اینجا میگوییم، اما نه مثل منافات قبلی بلکه یک نوع منافات دیگر. گم نشید، اینو تکرار میکنم، ما ذکروه فی باب صلح من انه اذا اقر من بیده المال لعهد المدعیین، کسی مال در دستشه، دو نفر مدعی داره این مال، اما دو نفری که مدعی مال هستند به سبب موجب لشرکه، به عنوان ارث که موجب شرکت هر دوست کل ارث، اگر من بیده المال، برای یکیشون گفت بله تو راست میگی، فصالحه المقر له، اون کسی که براش اقرار شده به نفع او مصالحه کرد با همین مقر، علا ذالک نصف، فقها گفتن چی؟ گفتن کانه این نصف مورد مصالحه مشاعن فی نصیبهما، مشاع در نصیب هر دوست، فاذا اجاز شریکهو نفذ فی المجموع، اگر شریکش اجازه داد این صلح را، صلح نصف واقع میشه، نصف از این و نصف از او و پولش هم باید یه خوردش و نصفش رو به او بده، و الا فقط این مصالحه در ربع درسته، یعنی نصف از نصف خودش، و الا نفذ فی الربع. این بحثی است که در باب صلح گفتن. فإنه، حالا منافاتش با ما نحن فی چیه؟ منافات با اون قسمت دوم ما نحن فی، فإنه مقتضا ما ذکروه هنا، مقتضای اون بحثایی که در اینجا گفته شد، اختصاص المصالح به نصف المقر له، این است که نه، این مصالح اختصاص داشته باشد، صلح اختصاص پیدا کند، مصالح اختصاص پیدا کند به اون نصفی که مورد اقرار قرار گرفت. چرا؟ برای اینکه وقتی مقر له میگه صالح تو که ان نصف دار، کلمه نصف میگه ان اوقع الصلح الا نصفه الذی اقر له به، اگر گفت صالح تو که از اون نصفی که تو برای من اقرار کرده ای مقید کرد، فهو، این مثل اون جایی میمونه که سا خارجن با کس دیگه، با غیر مقر یا با همین مقر قبل از اقرار، هر وقت مصالحه کنه بر مبنای اون نصف مورد ملکیت خودش را، کما لو صالح نصف خودش رو قبل الاقرار مع غیر المقر یا با خود مقر، اقرار درش اثری نداره، فایده نداره، نصف خودش رو مصالحه کرده نه نصف دیگری رو، اگر بگه نصفی را که مورد اقراره، نصف خودم را که مورد اقرار توست، و اگر نه به طور مطلق گفت و ان اوقعه على مطلق نصف المشاع، گفت صالح تو که عن نصف، عن نصف الدار، عن نصف هذه الدار، به طور مطلق گفت. خب شما گفتید چه کلمه نصف در مقام تصرف منصرف به نصف خودشه، انصرف ایزن اله حصه خودش، انصرف اون انصرافی که گفتید در مقام تصرف دارد یا در مقام انشاء دارد، منصرف میشه به نسبه خودش، فلا وجه لاشتراکهی بینه و بین شریکه، وجهی نداره که این نصف شریک باشه بین خودش و شریک دیگرش. ولذا اختار سید و مشایخنا قدس الله اسرارهم صاحب مناهل اختصاصه بالمقر له، فرموده است نه، این نصف مربوط به خود اون مقر له میشه و اون میره از دعوا کنار و میمونه این آقای زلیر دعواش با دومی، دیگه اولی خیالش راحت میشه. این است که صلح واقع میشه، میگه نصف خودم صالحت که ان نصفی از نصف دار که من مالکم، اینجور میگه. یا میگه صالحت که ان نصف، ان نصف هذه دار، مطلق نصف. و بین اون جایی که وقع بر اون نصفی که اقر بهی زلیت فختار مذهب المشهور فی الثالث، گفته این مذهب مشهور که تقسیم میشه در سومی است. گفت اون نصفی که تو اقرار کردی، لان الاقرار منزل علی الاشاعه، چون وقتی اقرار میکنه اقرار منزل بر اشاعه است، نصف از هر جای مال. و اما در اولی، نه در اولی از اول یک مصالحه واقع شده قبل قطع نظر از اقرار، منصرف میشه به نصف خودش. و حکم بالاختصاص فی الاولین لاختصاص نصف وضعا فی الاول، اونجایی که صالح الان نصفه، خب وضع لفظ اضافه کرده به نصف خودش، وضعا دلالت میکنه بر اختصاص به خودش. و انصرافا مطلق النصف هم انصراف دارد در دومی، الا نصف المختص به خودش. اون دوتا مسئلهش روشنه. اونی که مورد بحث فقهاست و گفتن نصف و نصف تقسیم بشه بین خودش و شریکش، اونجاییست که گفت نصفش مال خودته، اونم بلافاصله گفت نصفی رو که تو اقرار میکنی بهت مصالحه کردم، نصفی که مورد اقرار توست. مسئله که اینجور تفصیل داده و اعتر از حوفی مجموع الفایده. مجموع الفایده گفت آقای صاحب مسئله چیز تازه ای نیاوردی، مسئله در مورد همین قسمت سومه، اونجایی که صالحه عن نصف المقرله، بحث در اونجاست نه در اون دو شق اول. لیس تفصیلا بل مورد و کلام المشهور هو الثالث لفرضهم المصالحه علا ذالک نصف المقربه، نصفی که مورد اقرار واقع شده داره مصالحه میکنه. و همونی بود که شیخ میگه مورد اشکال ما واقع شد. گفتیم این نصفی که مورد اقرار واقع شده است در مقام تصرف هم که است ظهور به نصف خودش داره، اون نصفی که مورد ادعای خودشه داره میفروشه در مقام تصرف، همون هم براش اقرار کرد، چون اقرار میخوره به همونی که مورد ادعاشه، نه به یه چیز دیگر. و الا اگه به چیز دیگه بخوره که اقرار اثر نداره که. و تمام الکلام فی محله. این بحث رو حالا در جای خودش در باب صلح باید بیش از این ببینیم. در هر حال شیخ فرمایش شیخ ببر. این حرف تمام شد. دو تا مسئله شیخ مطرح کرد به عنوان گفتگو درباره دو جانب مسئله‌ای که اینجا بحث شد. در لابلای مسئلمون همون سطور اول آمد ایشون فرمود کلمه نصف ظهور در اشاعه دارد، یه طرف. طرف دیگر در مقام تصرف ظهور در نصف خودش دارد. و این لم یکن لهو هاز از ظهور فی غیر المقام کما فی الاقرار به نصف و لزال یهمل الاقرار علی الاشاعه کما سیجی. در اون سطر سوم چهارم گفت این در مقام تصرف کلمه نصف ظهور در اشاعه، در ظهور در اختصاص به خودش داره، و الا اگر مقام تصرف نباشه، نه این ظهور در اختصاص نیست، بلکه همون ظهور در اشاعه باقی میمونه. بعد اونجا اشاره کرد مثل جایی که اقرار خواسته باشه بکنه، کما سیجی. کما سیجیش حالا اینجاست. مسئله به طور اساسی مطرح می شود، مقام اقرار. اگر چنانچه دو نفر مدعی یک مالی هستند، معذرت می خوام، دو نفر زلید نسبت به یک مال هستند، دو نفر تو یک خانه ساکنند، دو نفر یک فرشی در اختیارشونه، دو نفر یک مغازه‌ای در اختیارشونه، ظاهر ید این است که هر دو مالک این خانه، این فرش، این مغازه هستند بل اشاعه، ظاهر ید این. یه نفر شخص ثالثی پیدا شد، گفت آقا این خانه، این باغ، این زمین، این ملک، این فرش، مثلا هر چه هست همش، نصفش، ثلثش، با مثلا یه مقدارش مال منه، یه چیزی رو ادعا کرد، گفت مال منه. اون مدعی است و این دو نفر ذلیت منکر. یکی از اینها اقرار کرد، گفت راست میگه، ثلث این خانه مال اونه، ثلث این دکون مال اونه، راست میگه. اقرار به ثلث کرد، این مقام الاقراره. این وقتی که میگه ثلث مال اونه، این ثلث از کجا رو میگه مال اونه؟ آیا معناش اینه ثلث از این خانه که نصف از ثلث دست منه، نصف از ثلث دست رفیقمه، این ثلثی که ضررش به هر دوی ما بخوره، یا نه این ثلث از اون قسمتی که در دست منه نصف دست منه، ثلث از کل خانه از این نصفی که در دست منه مال اونه؟ این اقرار یهمل علل اشاعت فی المال یا علل اشاعت بین الحقین، کدومی که از اینا؟ ها؟ اشاعه بین چی؟ اینشون که میگه اشاعه راحت میکنه. وقتی که میگه ثلث نصف مال در دستشه، ظاهر شرع هم میگه تو مالک نصف این خونه هستی، کسی که مالک نصف خونه هست مالک ثلث هم هست دیگه، ضمن نصف ثلث رو داره. خب پس به اون مقداری که اقرار کرده برای طرف، به اون مقدار مالکه. قاضی بیاد و بگه خیلی خوب تو اقرار کردی ثلثش مال اون، یالا ثلثشو بگی تحویل او بده، از اون مقداری که دست توست تحویل بده. اقرار العقلا علا انفسهم جائز، ثلثش دست تو هست تحویل بده. بسیار خوب، ثلثش مال اونه تحویلش بده. میدونم اون نسبت به اقرار خودش مأخوذه، نسبت به این اقرار رفیقش که مأخوذ نیست. اقرار العقلا علا انفسهم جائزه، نسبت به رفیقش که گذرا نیست. اگر بخواد بگه ثلثی که یه تیکش تو مال منه یه تیکش تو مال زید، این اقرار میشه نسبت به مال دیگری، اون که اثر نداره که. برای چی؟ چی قسم میخوره؟ قسم میخوره؟ اون یاد داره، شاهد هم ممکنه اون نداشته باشه، خود این منکر قسم میخوره، نوبت قسم به اون نمیرسه. یکیش نسبت به مقدار خودش نافذه، نسبت به بیانه که نمیشه، اصطلاحا نفرمایید بیانه، بیانه نیست، اقرار خودش موضوعیت داره. بسیار خوب، ولی نسبت به ما علا انفسهم، نه نسبت به حق دیگری. دیگری هم صاف اونجا واسطه میگه اقرار کردی به عهده خودت، من مال خودم رو به هیچ کم تحویل نمیدم نسبت به خودم. خب اینجا اقرار بر ثلث شده، ثلث هم که این مالکه، پس بگو اقرار شده که ثلث از این خانه چه منطبق میتونه بشه بر اون مقداری که ملک منه و در اختیار منه و در ید منه، ملک اوست، ثلثو بهش بده. اما اینجا فقها میگن نه، اقرار مقام تصرف نیست، اقرار مقام تصرف نیست، مقام خبره. نمیخواد الان یه فعلی رو دو این ملک انجام بده. اونجایی که میگه بعتو که صالحتو که، الان داره یه تصرفی در این مال میکنه، تصرف کردن ظاهرش اینه که در مال خودش داره تصرف میکنه. اما اقرار ظهوری داریم داره که یک واقعیت خارجی رو داره خبر میده و بیان میکنه. اقرار یه کار جدید و تصرف جدید نیست، خبر، خبر درباره دیگران هم میشه داد. پس این ظهور در این که این ثلثی باشه از نصفه خودش، از قسمت خودش، ظهور دیگه نداره. اینجاست که شیخ گفت و این لم یکن لهو هاز از ظهور فی غیر المقام، این ظهور دیگه نداره، بلکه این اقرار یهمل علل اشاعه. ثلث مال اوست در جمیع مال، این ثلثی که مال اوست در جمیع مال چون بین من و رفیقم دو تا نصف مشاع وجود داره، معناش اینه که از نصفه من یک سلس، از نصفه اونم یک سلس، یعنی سلس اون شخص یک سدسش، یک ششمش در اختیار منه، یک ششمش در اختیار رفیقمه. نتیجه این که این اقرار نفذ در سدس، اقرارش در سدس ثابته. آقای مدعی طبق حکم حاکم شهر میتونه فعلا سدس مال را بگیره به اقرار این شخص، اما سدس دیگرش که در نیمه اونه، او که اقرار نکرده و اقرار این نسبت به او حجت نیست. نسبت به کی؟ یه نفره بیانه، دوتا شاهد عادل میخواد. این چه واسه آدم فاسق فاجری هم هست، مقره ولی فاسق فاجر. عادل دوتا میخواد، قسم نمیشه زنی میکرد. این دستان که خودش قسم نخوره، دستان که منکر قسم نخوره، ولی فوری نمیدیم سراغ قسم او چه. پس بنابراین اقرار به ماهو و اقرار نسبت به نصفش مؤثر واقع میشه، نسبت به نصف او مؤثر واقع نمیشه، نمیتونه سدسی رو که در دست اونه بگیره. حاکمیت اون دوم نسبت به نصف مشاع مال باقیست، باقی شد. این نصفی که دست من بود و اقرار کردم به یک سلس برای اون آقا، چقدر شو باید به او بدم؟ ها؟ یک سوم از نصف، یعنی یک ششم از کل. اینجوره؟ یه مسئله اینجا پیدا میشه. نه، من فعلا باید توی این نصفی که دستمه نصف کنیم با هم دیگه، نصفشو بدم به اون، نصفشو بر خودم نگه دارم. این از کجا در اومد دیگه؟ طبق محاسبه اولی همینه. من میگم بله سلس مال اوست، من مالک سلسم، از این نصفه ای که دستمه یک ششمش اضافه است مال اوست، تحویلش میدم. چشم برو چشم. میگن نه، به این اندازه نمیسازی، باید نصف اینی که دستته به اود بدی، یک ربع به او بدی. چرا؟ میگیم آقا معنای این اقرار تو اینه که تو مالک سلسی، اونم مالک سلسه، تو داری اقرار میکنی که اون رفیق دیگرتون مالک سلس بیشتر نیست و اگر دستش نصفه و اقرارم نمیکنه و قسمم مثلا میخوره، دروغگوه، ظالمه، بی خودکی نصف رو تصرف کرده، اون یک سدس اضافه را او بی خود تصرف کرده، او ظالمه، او قاسبه. بسیار. او سدسی که تصرف کرده ظالمن و قصبن، از کی تصرف کرده؟ مال کی رو تصرف کرده؟ به چه مناسبت شما از او کم بذاری؟ شما و او مشاید، با اونم مشا. او یه سلس رو مالک بسیار خوب مشاهن، یک ششمم تصرف ظالمانه کرده. مگر روش نوشته که این مقدار تصرف ظالمانه مال زیده؟ مشاهه، مشا یعنی رو هیچ قسمتش نوشته نشده. هر جایش دست بذاری تو و او به سویه هستی. پس این نصفی که در اختیار شماست فعلا باید بیایید با او برادرانه با هم تصرف کنید، بگید آقا من قبول دارم، من مالک سلسم، قبولم کردم، تو هم مالک سلسی، ولی مجموعا باید دو سلس داشته باشیم، متاسفانه یک نصف بیشتر نداریم. این نصف رو فعلا برادرانه بین هم، یه سلسی که از ما غصب شده و شخص ثالث غصب کرده است، فعلا از هر دو غصب، از هر دو غصب. پس رو این حساب، ولو اقرارش منزل شد بر اشاعه، معنای اشاعهش اینه که یک ربع، یک سدس اقرار بیشتر به خودش نخورد، اما در این حال اقرار میکنه بر ظلم او. نتیجه این است که نسبت به این مقداری که تصرف کرده نمیتونه بگه این ظلم به کدوم یکی مختصن خورده، ظلمم بل اشاعه است، پس این مقدار یده خودش باید بینشون تقسیم بشه. بله آقا، اینا هر دو مدعی هستن، اینا هر دو میشن اون وقت مدعی نسبت به مدعی که نمیتونه شاهد بشه، اقرار علیه دیگری که اثر نداره که. اقرار بله آقا، دومی بله اقرار داره، هر دوتا با هم ساختن، این مقر و مقرر الله با هم دیگه رفیق هم شدن، هر دو میگن راست میگی، ما هر کدوم مالک سلسی، اقرارم داریم، اقرارم داریم، درسته. ولی ما دوتایی که هر کدوم مالک سلسیم میباید چار دونگ دستمون باشه، متاسفانه سه دونگ بیشتر دستمون نیست. حالا چیکار کنیم با این سه دونگ؟ هر دو هم رفیق. ظالم؟ ظالم نمی؟ ببینید آقا، اون کسی که ظالمه که نصفش مال خودشه، نصفش مدعی است و تصرف کرده، باش اقرار داشته باش، اقرار داره، اولی هم واقعا مالک ثلث هم هست، حاکم هم میدونه، اونم میدونه، اونم میدونه، همه هم میدونه، از نظر مقدار ثلث که مالکیتش مفروضه، ولی مشاع، ثلث مشاع، اونم که تو داری میگی به اقرار خودت که اونم مالک ثلثه، دوتاییتون در مجموع با چهار دونگ داشته باشید، سه دونگ بیشتر در اختیار نداری، از نظر مقدار مالکیت در وعای اعتبار درسته چهار دونگ مالکیت، ولی سه دونگ بیشتر در اختیار نداری. حالا اینی رو که دارید باید چی کار بکنی؟ این مثل این میمونه، اگر چنانچه فرض کنید پنج من گندم شما دارید، پنج من گندم رفیقتون دارید، شب اومدید اینا رو ریختید رو هم وسط اتاق گذاشتید، یه نفر دزده با شما دشمنه، آمد شب گفت من میخوام برم گندمای این رفیقمو بدزدم، آمد پنج من از این گندمای رو هم ریخته دزدید و برد، این دزدی به کی میخوره؟ ها؟ به هر دو میخوره، دو منی واقعی مونده مال شماست، دو منی واقعی مونده مال او، ولو دوز به خیال خودش میخواست مال شما را بدوز، ولی مال موشاه، مال مفروض که نبود، بله دو تا قالیچه بود اومده بود هر کدوم رو که میبرد مال صاحب قالیچه رو برده، اون یکی که مالش باقی است مال خودش بود، ولی اونجایی که مال موشاه به هر اندازه ای که دوز برده شد، تلف شد، سیل برد، هر چی که شد به هر دو میخوره، به نسبت اینجا هم ید ظالم مثل ید دوز میمونه. بله یک احتمالی مطرحه که بگیم نه، ید ظالم، نیت ظالم هم خودش یکی از وسائل تقسیمه، دو تا پنج من گندم که ریخته شد رو هم میشه شرکت، تقسیم این پنج من، دو تا پنج من به تو دسته، اینه که دو تا مالکین کنارش بشینن بگن این دو تا پنج من، این بگه قبول دارم، اونم بگه قبول دارم، بشه تقسیم، این بشه مال مختص این، این بشه مال مختص او، یه نفری نمیتونه، کسی نمیتونه تنهایی بیاد این دو تا مال رو از هم جدا بکنه، هر چی تنهایی جدا کنه بازم مشاهده جدا نمیشه. یه احتمالی مطرح است که در مورد ظالم، قاصب، امثال اونها شارع یک ولایت بهش داده باشه، او بتونه نیت او مؤثر در تقسیم باشه، چرا از باب حرج؟ من که نمیتونم مواظب باشم خودم دشمن نداشته باشم، رفقام هم دشمن نداشته باشن، شرکام هم دشمن نداشته باشن، مواظب دشمنه اونایی که دیگه نمیتونم باشم، خدای من چه گناهی کردم او دوز اومده سراغ او دشمن داشته؟ حرج همین، من باید مواظب باشم در تمام دنیا که همیشه در هر مالی شریک هستم اونایی دیگه هم دشمن پیدا نکنم. جدا نشده خیلی مالاست، نمیشه به این زودی جدا کرد. آسیابو چجور تقسیم میکنی؟ آسیاب دهو چجور تقسیم میکنی؟ نادر نه خیلی زیاده. هموم دهو چی کار میکنی؟ قدرتی چی؟ حاکم شه اول باید یه حقی شارع گذاشته باشی تا قدرت پیدا کنه، خودش که برای خودش جعل قدرت نمیتونه بکنه که، اول ببینیم حقوق شرعیش چیه؟ حاکم شه در محدوده حقوق شرعی حق داره و قدرت داره. بله میتونه، بله میتونه، نه هیچ ظلمی نیست، دو ظلمی شده به دوتاییمون با هم دیگه، یه ظلمی شده آتش اومده مال هر دو رو خورده، فرق نمی کنه. یه همچین حرفی در باب قاصب گفته شده که یه همچین ولایتی، البته شیخ رو نمی پذیره، میگه نه این دلیل درستی برش نداریم که قاسب بتونه یه همچین کاری رو انجام بده، ولی یه فرع داریم، یه فرع فقهی که اون معید این تقسیم هست. جاهای دیگه کجا؟ اگر چنانچه یه بابایی مرده، دو تا پسر داره مشهورن، همه میشناسن این پسر اونه، مال بین این دو نفره، شخص سالیس پیدا شد، گفت به این که برادرم منم شریکم، برادر امروزی دیگه، یالا منم شریکم در این مال، خبر نداشتید؟ نه باباتون یه جای دیگه هم زنی داشت، منم برادر شما هستم، شریکم در این مال. در مسئله ارث گفتن اگر یکی از این دو برادر اقرار کرد که این راست میگه، شریک میشه در مال این به نسبه، گفتن یه سدسه از نسبی که دست اینه بهش داده میشه. این اقرار با اون اقرار چه فرق میکنه؟ چه تفاوت میکنه؟ این اقرار اینجوری میاد رو حساب قاعده و مؤید این مطلب و بگیم اون یکی برادره، ولو به تعبیر این دوتا برادر ظالمون و مقصرون و الان داره او رو تصرف میکنه بیجا و امثال اینها، ولی ضرر دیگه به هر دو نخوره، این سهم خودشو ببره، اون به اندازه میخواد او رو منکره، او وراثت او رو منکره، میگه پولی رو که تو مدعی هستی من بد نمیدم، ضرر به همون شخص فقط بخوره. اینو در باب مدعی وراثت یه همچی چیزی گفتن. البته در تمام اینا که این رفقا همه گاهی اشکال میکنن، در صورتی که دو تا شاهد عادل پیدا نشه، در صورتی که مثلا اگر فرض کنیم ورثه 5 تا هستن، ششمی پیدا شد، 4 تاشون اقرار کرد، تو این 4 تا دو تاشون هم آدم عادل هستن، معنای اینا این است که دو تا عادل دارن شهادت میدن، پنجمی میخواد اقرار بکنه میخواد نکنه، علیه پنجمی حکم صادر میشه. اینا مواردی است که نتیجه بیینه میده، شاهد عادل ازش در میاد اونا. اما فرض ما جایی است که نه، میخوایم فقط رو اقرار کار بکنیم، نه روی شهادت، ببینیم به کجا میرسه. وقت گذشتی؟ ای بابا باشه تطبیقش برم.